بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دهه آخر ماه مبارک شعبان است. بعد از این هم جمعه دیگرش دیگه ورود در ماه مبارک رمضان است که دعیتم الی ضیافت الله، در بعضی جاها هم دعیتم الی معدبت الله. دعوت کننده هرچه بزرگ باشد، آمادگی برای ورود منزل او باید بیشتر باشد. تقریبا هم عقلیه، هم عرفیه، هم شرعی. هرچه طرف بزرگ باشد، انسان را که دعوت می کند باید این بیشتر آماده باشد که مطابق فراخور حال او خودشان ارائه بدهد. این کلی مطلب است که تقریبا سید ابن طاووس هم در کتاب اقبال که کتاب دعاست، ایشون دعاها را از ماه رمضان شروع کرده است. میگه ماه مبارک رمضان اول سال اولیاء الله است، سال فرس ها فروردین و اردیبهشت و فلان، سال عرب ها محرم و صفر، سال رومی ها ماه های دیگر شبات و آذر و نیسان و ایار و تموز، اینا که هست، تشرین و کانون و اینا. اما اولیاء الله ایشون می فهمان یک سال دیگری دارن. میگد اول ماه رمضان اول سال اولیاء الله است. ماه شعبان آخر سال است به حسب اصطلاحی که ایشون فرموده است. این ایام از چند جهت انسان باید توجه داشته باشه تا برسیم به این جملاتی که اینجا. یک جهت همین که این دههی که الان ما توش هستیم اسمش رو گذاشتن دههی فجر. خب این جوانها چون سابقه رو ندارند و خیال میکنم اون اسم رو گذاشتن دهه فجر، چرا چی شده که این دهه فجره؟ چون نمیگن دهه ظهر، دهه مغرب، دهه عشا، دهه فجر. فجر معنای لغویش که در آیه شریف هم والفجر و لیال عشر، یک سوره به نام فجر دیگه، معنای لغوی فجر شکافتن است. تاریکی که شکاف برمی دارد وسطش روشنایی دیده می شود نامیده می شود فجر. یعنی میان تاریکی ها از اول شب تا اول سفیده تاریکه، بعد روشنایی پیدا میشه در طرف مشرق. ما اگه خواسته باشیم حساب بکنیم، یعنی اونایی که تازه جوانند و 20 سال و 30 سال و 40 سال، اینها درست معلوم نمیشه. از اول تأسیس سلطنت پهلوی به نحو اجمال و فضلک گویی در سنه 1304 شمسی و 44 قمری قبلن وزیر جنگ بود، بعد گودتا کردن به اصطلاح یه چند نفر فلان، حالا به معطل تفسیر شد. ما اون وقت 6-7 سالمون بود، اینا آوردن رو کار و در اون زمان اوائل تکلیف یا قبل از تکلیفمون یادمون است که عکسش را میکشیدن وسط دایره شکلی، وقت در اطراف اون دایره کارهایی که باست بکنه می نوشتن 17 ماده، 17 ماده را معمول بود عملی کن. خودش هم سواد هیچ نداشت، حتی امضاش هم بلد نبود، امضاش هم هیچ سواد نبود. اون وقت این که آمد رو کار، بله، مکرر بنده تهران که راه می افتاد، در مساجدی که در تهران علمای بزرگ اون زمان خون دل می خورد، مسجدی بود، من الان نمیدونم اسمش هست یا نه، مسجد کبابیان بهش می گفتن. یه مسجد دیگه هم بود، مسجد حاجی ابوالفضل هم چیزی. اونجا اون 16 سالم بود یاد داشتم، این امام جماعت ها پیرمردی بود، اونجا میگفت، تفسیر میگفت برای عده‌ای از اونایی که پیشش درس میخوندن و همه هم عرقچین داشتن، امامه هر نداشتن بذارن، خودش امامه داشت، پیرمرد، همطور زار زار گریه میکرد و تفسیر میکرد. ما هم پشت پایه میشستن، روم نمیامد که بریم جلو، گوش میدادیم. از اول مأموریت یکیش به نام اتحاد شکل، یک مأموریت هر چی کرا نمدی هست پاره کن، کلاهی که نمد باشه اونا پاره میکن. یک، هر چی قبا هر کس داداش از زانو به پایین بود یا در بیاره یا پاره کنن یا مأمورین بگیرن، منهای اهل علم. سال دیگر شروع کرد که طلاب و آخوندهای هر دهی هر شهری باید امامه نداشته باشن. میخوایم این تاریکی ها رو عرض کنم، ما باید امامه نباشه. استثناء کردن در حوزه علمیه قم، اون وقت بنده اینجا نبود، گفتن محصلین طلاب علوم دینیه قم اونجا امامه ایب نداره. خیلو. یه چند سباهی گذشت، گفتن نه اینا باید امامه نداشته باشه. کم کردن، گفتن محصلین نه، مدرسین. خیلو. مدرسین امامه داشته باشن ایب نداره. کم کم بالا گرفت، گفتن مدرسین هم نه، مجتهدین، اونایی که مجتهدن امامه داشته باشه ایب نداره، غیر مجتهدین نه. زمان مرجعیت مرحوم آیت الله عظما آقای اسدالحسن اصفهانی و آقای بروجردی، از آیت الله بروجردی قوم نبود. مرحوم آیت الله حائری هم مؤسس حوزه قوم بود، آیت الله اصفهانی هم در نجف اشرف بود. هر کی میرفت پیش اسدالحسن اصفهانی ازش تأییدیه بگیرد که مجتهده، می نویسید مجتهده، برای اینکه امامش محفوظ بود، صلاح می دونست، واجب می دونست که اجازه اجتهاد این که امامه ها چون دشمن ها که این را یاد دادن با همین امامه طرفن نه با علم. خب به همین ردیف خیلی در فشار بودن طلاب اون زمان، کم بودن اما با همه کمیشون استقامت زیاد کرد برای همه امامه ها. اصلا مثل یه جهادی بود، امامه داری مثل جهاد فی سبیل الله. امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون می فرمودن ما مختار شفا وجه داشت، می فرمودن ما بعد از مغرب و عشا یه فانوس دست می گذن چبر بین حرفا که نبود، از مسجد امام بود اون طرف هم از زراعت اونا از چهار راه میدون شهدا که میدون بیمارستان میگه اونجا به اون طرف هم باغ انگور و انجیر و بسه همه باغات زراعت و باغ. می فرمودن که مغرب و عشا که نماز ما میخوندیم چراغ و فانوس دست میگرفتیم با هم مباحثمون، دوتاییمون میرفتیم تو باغات مباحثه کنیم تا چهار ساعت از شب گذشته. اون وقت بیایم حجره تا مأمور پاسبان نیاد بگه جواز عمومت کو. آدم میخواد برد مثلا خارج از مملکت تذکره میخواد، امامت جواز میخواست، باید برد شهربانی کی تصدیق کنه کی چیکار کنه چیکار کنه اجازه بدن این امامت داشته باشه. اونا هم به این زودی مأموریت اجازه نداشتن اجازه بدن. گم آمدن تذکره میخواست، یعنی از تهران کسی میخواست بیاد گم باید برد شهربانی اونجا و کلانتری اونجا و شناسنامه ببرد و شاهد ببرد که این اجازه بدن گم زیاد از معصومه. بنده خودم آمدم عرض میکنم خودم میخواستم بیام 16 سالم بود، خودم که حالیم نبود چی بود، اما یکی دیگه اینقدر از این اداره به اون اداره از اون اداره که برای ما یه نه تذکره گرفت ما بریم گوگ. اینا تاریکیه، ظلمت است، ظلمت اندر ظلماتن بعضها فوق بعض. آشمانتقی آمولی مازندرانی رحمت الله تعالی علیه که در تهران بود و چند سال از مرحوم شده به فرمایش آیت الله خونساری فرموده بود از زهاد عصر خودش بود. من درفته بودم نماز ایشون همون اوائل 15-16 سالگی، یک کسی آمد گفت آقا فردا شب بیایید شام برای منزل ما. فرمود من 12 سال از جای نرفتم، علما حال نداشتن که برن یه جایی برن یه چی دعوت یک کجا بپذیرن. گفت 12 سال من جایی نرفت، مسجد مجد نماز میخون اونجا، مجد دوله بهش میگفت. امامه استقامت در امامه خودش یکی از جهادهای مهم اهل علم بود که صف وا میستادن امامهشون از دست ندن. اونا هم صف وای میستادن که های قانون جعل میکردن، های در مزیقه قرار میدادن که امامه ها را بگیرن. حاج آقا ابو تراب یکی از شاگردای شیخ انصاری بود است در خرم آباد، بنده ندیدم معذرش میخوام، اما یه پیرمردی بود اونم مرحوم شد، آیت الله جزائری بهش میگفتن، حاج عیسی جزائری مرحوم شد سنه 45 این 27 سال پیش از این مدنه یک سال نیم خرم آباد. ایشون تعریف میکرد میگفت من اوائل جوانیم بود به من گفتن که فرمانداری اونجا، گفت که برو به حاج آقا ابو تراب بگو امامت رو بگی، مجتهد جامع شرایع سید اولاد پیغمبر زاهد عابد پیرمر. میگفت دنبال من فرستاد به من مرا فرستادن که به حاج آقا ابو تراب بگو امامت رو بگی، با امامه نیا تو خیابون و بازار و بساط اینا. نوه‌هاش الان هستن در حالا اینجا یا خرم آباد. میگفت رفتم به ایشون عرض کردم که فرمانداری اینجوری گفته، یک از سرش پایین انداخت و گفت من که امامه نمیگیرم. میگفت آمدم بهش گفتم که اینجوری با جواب تراب میفهمم من نمیگیرم. فردا فرستاد دنبال من که برو به او بگو پس در شهر نمون، اگر امامه رو نمیگیری از شهر برو بیرون. این آدم حساب بکنه. میگفت رفتم، گفتم بهش، بیشون عرض کردم. اواخر 3-4 سال آخرهای پهلوی بود، جزو قانون شده بود که اصلا در مملکت یک کسی امامه نباید بذاره الا ما خرجه به دلیل که یا موافق اونها باشد یا خیلی پیرمرد فرسوده باشه کار نداشته باشه. میگفت که رفتم، گفتم فرمونده. میگه در شهر نمون. گفت میروم. فرداش میگفت 4-5 بچه داشت، کوچه بنه در کوهستان خرم آباد در وسط کوه ها، اونا سینه های کوه از قدیم الایام در لرستان و کردستان و اینا همه چیزهای درست کردن سوراخ سوراخ برای اینکه از اون طرف تفنگ در می آوردن که مثلا دشمن که میاد اینا اینجوری بوده. میگفت چند سال از خرم آباد رفت کوش کرد در اون سینه کوه، آلونک درست کردن اتاق فردی، اونجا زندگی میکرد برای حفظ امامه. اواخر که شد آلمانی ها با انگلیسی ها به اصطلاح جنگ بین المللی دومی جنگ داشتن، آلمانی ها میخواستن از ایران عبور کنن، اونا میختن تو دریا، اونا میختن تو دریا، جنگ بین المللی بود دیگه. از پهلوی اجازه گرفته بودن که از اینجا عبور کنن، از انگلیسی ها گفتن نه، ایران ما تو رو آوردیم اینجا، اجازه میدی به دشمن ما که اینجا عبور کنن. بالاخره شروع شد، آخرش پهلوی رو برداشتن بردن. ما رو هنوز نبرده بودن، پهلوی خودش فهمیده بود که وضعیت ناجوره. همین ها جاقایشتا می فهمودن که پرموندار همون فرستاد دنبال من که برو به اون آقا بگو اما ما آزاد شده است، بیا شهر. خود پهلوی گفته بود روحانیین آزاد. میگفت رفتم با حاج آقا بوتراب در بیرون شهر تو سینه کونم کجا، بهش گفتم که فرموندار گفته است که شما آتشی بیشن. گفت با امامه بیام؟ گفتم بلی. با دو دفعه پرسید با امامه بیام، یعنی اگه بی امامه است نمیام، یعنی این حفظش لازمه. گفتم بلی. ایشون گفته با امامه آمد. بعدنم خودش رو برداشتن بردن، بعدم نظامی ها فرار کردن، بعدم چی شد، افسرها هم فرار کردن، نظامی ها فرار کردن. قلبی که رفت قبا درازا رو پاره کردند و قبا بلند ها رو پاره کردند و اهل علم هم باید که متحد شرف بشند. و اون وقت کشف حجاب سنه 14 از سنه 4 که این آمده بود تخت، تا 10 سال آدم و خوبی بسی نمی زد، جلو را می افتاد. همون پهلوی ها سرلشکرها و سپهبدها و ارتشبدها و اونایی که الان این اصطلاحات هم گذاشتن کنار، دنبال شب می کشتن سی نمی زدن به امام حسین تا 10 سال، یعنی تا سنه 50 نه 10 سال، سنه 4 سنه 4 تا 50 4 تا 10 اینجوری 6 سال درست شروع کرد به این فعالیت ها. انگلیسی ها گفتن مگه آمدیم سینه حسینی نبزنیم، حسینی خود مردم میزدن دیگه. تا سنه 14 که رسید کشف حجاب، دروغکی ده زنها را وادار کردن که رفتن شیشه های شهرداری را، شهربانی را، وزارت کشور را همه را شکستن که ما حجاب نمیخواهیم. زنها را از خارج آورده بودن، از انگلیس و از مسلمان ها که هم شهر نمیزنن، اونم در تهران. در تهران حجاب که شروع شد شنیدم تا آخر اومد منزل بیرون آمد، از پشت با میرفتن هم ما مبادا چادرشنا بگیرن. اینجوری بود، این قدر زنها سرک کردن، مامورین دنبالشون میرفتن تا تو خونهشون. این زن حامل بود میترس، زنها خیلی تا میترسن، سخت جنین میکرد، دنبالش داد میزدن ای بی حیا چادر و چاقت تا بگیر، یعنی چادر و چاقت بگن با حیا میشه، اگه چادر و چاقت بشه بی حیا میشه.
اینجا رسته بود. منکر معروف میشد، معروف منکر میشد.
اینا یه تاریخ درایه‌ایه، یعنی آدم دیده اینا رو، روایت نیست که بگیم که یکم چه راویش دیتا، اینا دیده. این در ولایت خودمون چندین زنها صرف کردن، مأمور دولت خودشا به شکل شاسونها و اونم باد نشینا در آورده بود و لباسهای مندرس پوشیده بود، یه برکهی بود که اونجا بین طلوع این زنها میامدن کوزه پر میکردن آب رو کشی، این حرفاکی نبود. این خودش رو به این شکل در آورده بود، رفته بود اونجا زنها که جمع شدن یک دفعه اون لباس مندرس در و زیرش رئیس پاسگاه بنا کرد، چادرها رو گرفتن جلو چشم اونا، نفتم آورده بود همه رو نفت داد. اینا بیچاره ها اینقدر گریه و زاری و داد و بی داد و اینجوری رفتن منزه. این مسئله کشف حجاب 14 تا 17 بزن بهادری هم تو بزنه بکش تا 3 ساله همه را خلاص کردن. دعوت میکردن از بزرگان و کت خداهای محله ها و ریش بیده های محله ها با زنت با سر لخ باید فرو مجلس. از این 17 ماده 5 تا شامل کرد، اتحاد شکل بود، اسلحه جمع آوری کردن بود، بادیه نشین ها اونها همه باید بیان تو ساختمون بنشینند بود و اولش کلا پهلوی در آوردن، گفتن کلا پهلوی، خب بازم اسمش پهلوی بود یه چیزی بود. یک سال که کلا پهلوی تموم شد کلا شابگاه از انگلیس وارد کردن، کشتی کشتی قیمتش هم تعیین میکردن، این کلا چقدر میارزه، در همه روستاها میفرستادن، دعوت میکردن اون ریشتویدارا، میگوتن اون کلا را بگی، این کلا را بذارست، این قدم پولش میشه. در شهرها هم حاکزها اینا تاریکی نی؟ مملکت اسلام، شیعه، ایران، اهل بیت، اینا هسته یعنی چه؟ اون زمان علما پیش از کشف حجاب این جمله از مضمون مفاد فرمایش امام رضوان الله در درس اخلاقش میفهمودن، تمام علما جمع شدن در قم، چند نفر از بزرگان نجف، آغازی ها عراقی، آسیب الحسن اصفهانی، میزدای ناینی در اصفهان، آقا نورالله اصفهانی، آقا نورالدین شیرازی، اینا اعظم ها، آقا حسین قمی، مرحوم اطلاع قمی، آقای بروجردی، حاجی شیخ، همه آمدن قم پیش حاجی. آیت الله خونساری هم میفهمودن 9 نفر از علمای نجف آمدن ایران، 5 نفر، 5 نفر، 9 ماه هم موندن. حالا میفهمید که علما جان ایشون وقت شکایت از ملت داشت، میفهمود ملت یکش نیامد بگه این علما برای چی جمع شدن، میخواستم اونا امتحان میکنن مردم اگه دور پر علما باشن، علما همون علمای زمان سابقا دلاغ بر سابق دلاغ ندارن، مردم نباشن اونا که خودشون قوهی ندارن، ائمه هم اینجوری بودن، مردم نبودن با ائمه. امیرالمومنین فرمود اگه مردم نیامده بودن من همون افسار خلافت رو به دوش اونی که داشت میبرد میانداختم. مردم حمله کردن در نهج البلاغه، دارد که اینقدر ریختن تو منزل، نزدیک بود حسنین هم زیر پا پامال بشن در اثر کثرت جمعیت. یک جهت قبولیش و زیر بار رفتن سوری واقعا که بوده توجه مردم بود. در هر زمانی مردم با علما باشن، علما هیچ کوتاهی نکردند و نمی کنند و نخواهند کرد. بعد پهلوی فهمید متفرق کردن حاج نورالله اصفهانی را در همین گلزار شهدا که باغ ملی بهش میگفتن اونجا دعوت کردن، مسمومش کرد. اولین اعلامیه که اون سال اولی بود من آمده اون گم پهلوی اون سالی که رفت بنده آمدم گم اعلامیه زده بودن که ما خون حاج آقا نورالله رو میخواهیم. اما اصفهان و اصفهانی ها بودن، حاج نورالله از بزرگان علما بود،
آیت الله گمی را هم تبعید کردن کربلا، نه حق دارد نجف برد نه حق دارد ایران به هیچ هم کربلا. حاج حسین گمی از قیام کرد، خواسته بود رفته بود حضرت عبدالعظیم، اونجا مونده بود خواسته بود پهلوی را، شخصشا. ما الان یه پهلوی میشنم خیال میکنیم چه ساده است. پهلوی اگه بیه بنا میگفت خدا قوت، میگفت معلوم شه خشت کج گذاشتم، درش میترکید میامد پایین میمرد. خدا قوت کنایت نشت که کار درست نمیکنی. یه همچه آدمی اون وقت یه نفر سیده اما من بسر این پیر مرد میگه من پهلوی را میخوام، اونا های رئیس بفرست نخست وزیر به چی خودش نیامد، ولیکن میخواست بفهمد که این چی را میخواد. خب معلوم بود برای چی میخواد. بعد یک نفر از مرحوم عطا الله قومی، حاج حسین قومی رحمت الله، رئیس حوزه خراسان بود، پرسیده بود که شما پهلوی را میخواستید، او با شما چه رابطه دارد که میخواستید چیکار کنید؟ علما اینجوری هست، فرموده بود میخواستم که دستشا ببوسم، پاهاشا ببوسم، دامنشا ببوسم، بگم این کار را نکن، اگر دیدم حرف گوش نمیده همونجا خفش کنم. میکردم قبیه هیکل بود، سید قد بلندی بود، ما هرچی با خود میکشندم میکشندم دین از به میبره. یه اونم نیامد تا این خفش کنه یا نکنه. یکی از علمای همون طرف خرم آباد، بنده خدمتشون یه دفعه اینجا رستم، ایشون دو سه ماه با لباس مبدل رفته بود در تهران نزدیکی های اون جایی که کاخ و مسیر و فران، بلکه این پهلوی رو از من ببرن نگذاشته، مأموری از 3 کیلومتری میگفتم ممنوع دیگه. علما اون مقدار خوشم در قسمت خرم آباد و لرستان عالم و غیر عالمش همه تفنگ و فشنگ همه چی بلده. فرزند چلان هست اینجا نیست، همون جاست. وقت این 5 ماده را کمال کرد دیگه، این جنگ بین المللی که خداوند اینا کارهای پروردگار پیش آمد دیگه نتونست بموند، ما را از مدرسه بیرون رفتیم، وقت بردندش. حالا بعد از بردن چی شد و فرانی ها بمونه، جنازش را چکار کردن، خوش را چکار کردن، اونها را بمونه. در سال بعدی متفقین یعنی امریکایی ها و انگلیسی ها و روس ها ریختن تو ایران، 6 ماه اینجا بود در قم، خیلی ساختمون درست کردن روبروی اداره پستخونه، ساختمون های زیاد درست کردن که سلطنت این را مستقر کنن، ملت هیچ اینا هیچ اونا آمدن شاه تعیین کنن، مصلحت دونستن که این باید پسره باید باشه. در بهشت زهرا که امام رضوان الله علیه که نطق بی سابقه کرد، اشاره به این جهت کرد که ما مرده بودیم که اونا بیان برای ما تعیین کنن، این تعیین شده ای اونهاست، اصلا ملت هیچ کدوم قبول ندارن اینا، اونا تعیین کرد اوتن باید باشه. خیلی مادامی که آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در حوزه قم بود و آمد قم و در 15 سال آنجا بود، هیچ در صدایی نبود، اما اسم شاه کاری نمیکرد. از دنیا که رفت به خیالشون که دیگه همه از دنیا رفت، شروع کردن به فعالیت. اول به نام اسدالله علم نخست وزیر اون زمان بود، یه پیشنهادات ایالات و ایالتی و ولایتی و چیزهای فلان و چیزهای نوشتن که تمام علما اعتراض کردن. تو مارهایی از شهرستانهای مختلف، از آذربایجان، از شیراز، از مازندران، هر کس در هر کجا بود، تو مارهای بزرگی برای منازل همه علما می نوشتن که شما هرچه بفرمایید ما حاضریم. آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی می‌فرمودن ما عمدن تومارا را می‌ذاریم سر دست اونا که میان از طرف دولت نشون بدیم، بگیم این توماری است که مردم نوشتن، نگن خودتون میگید. باز میگن چندین متر پارچه امضا کردن که هرچه من راجع علما بگویند ما حاضریم. یقید بیدار شده که از اون زمانی بود که جمع شده هیچ که هیچی نگو کم کمک بیدار شد. بعد دید نه با اسدالله علم کار پیش نمیره، خودش یه مطلب دیگری اون ایالتی و ولایتی را نصف شب تلگراف کردن به گم و رو نوشتش کی و رو نوشت که برای من آرجه و گم همه مرکزش ها منظر واسلال گل پرگانی کرده بودن، بقیه رو رو نوشت می نوشتن. گاهی وقت هم اصلا عمدن اعتناب امام نمی کردن، جواب نمی دادن، جواب رو نمی دادن تا مردم بگن این چیزی نیست، قابل جواب نیست، عمدن اینجوری می کنید. اون وقت جواب بسید گاه که این ایالتی برادی مواد سگانه فعلا لغو شد. شاید من الان بگردم که قضاش هنوز پیدا میکنه که نخست وزیر نوشتی فعلا لغو شد. پارچه های بزرگی نوشته بودن تو خیابونای گم میگردوندن و به منازل و فلان که باید که دولت از این پیشنهادش توبه کند. فعلا لغو شد فایده نداره، فعلا معناش نیست که آینده هست. دوباره چیز کردن که دیگه از منصرف شدیم. خیلی اونا را متهم کردن که اینا اربابزاده ها بودن. ما میخواییم که املاک تقسیم کنیم، اصلاحات ارضی، اینا اربابزاده ها یه همچه هایی درست کرد. خیلی اختیار دست خود شنه دیگه. نواب صفوی را که شهید کردن با چند نفر سید در روزنامه خودم خوندم نوشته بودن این اصل سید نبودن، اینا بعثی ها بودن که از مصر آمده بودن، آمده بودن ایران را تعبیر کجا بدن. به این اتهام اون واحدی را که پیش از سفیده همیشه در نماز آقا نجفی حاضر بود، خیلی مقدس بود، حجه داشته مسیح پیدیه، حجه من اون بود واحدی، او را با برادرش در راه کرج و اون طرف ها عمدن کشتن. خب ماشین نمیدون چی فرا نواب صفوی را ناخوناش کشیدن، ده تا ناخون کشیدن. متهمشان کردن که اینا بعثی هم، یعنی مثل صدام هم بعثی ماش. اینا آدم بشنوه به نام خود شاه اعلامیه که اون وقت تهدیدات با قلم درشت که هر کس مخالفت با این پیشنهادات مثلا چی بکند، نه نه یه اصطلاحاتی که ما نمیفهمیم مطابق قانون چیچیک به اونا رفتار میشه، ما نمیفهمیم اینا چی هست. اون ایالتی ولایتی که از بین رفته بود دیگه دوباره که شاه بی اسم دیگری یک کار دیگری کرد، علما دیگه به حسب ظاهر گفتن خب این که دیگه این اثر نگرفته دیگه اعلامیه. امام فرمود این همونه، به یک صورتی دلیل دیگه در آوردن، درجه زدن بالا زدن به نام شاه و اسمش هم عوض کرد، این همونه. دنبال کرد بقیه محصلین و طلاب و مدرسین و علما هم تأیید میکردن، یه اعلامیه نمیداد، تأیید میکرد. اینا همه تاریکی ها، نامه تاریکی. چهل که آقا از دنیا رفت، برای چهله آیت الله بروجردی قدغن شد دست جمعی کسی بیاد قوم، هیئت قدغن، فردی مانی نداره. بنا بود مثل منا، مشعر و منا بلا تشبیه در قم چادر بزنن برای چله آقای بروجردی، هیئاتی که از شهرستان‌ها و ممالک مختلفه دنیا میان، ممنوع به کلی. توی چهله، توی هفته، خود این به فرمایش امام یارو مردک سخنرانی های میکرد به علیه آقای بروجردی. زلزله بوئین زهرا در شش فرسخی ولایت ماست، زلزله شدیدی آمده بود، یه پر مختصرش این اشتهار را گرفته بود، سینو نفر مرد. یه شعاعی رگی اونجا که اصلا همه تپه شد، تپه خاک به کلی اون دهات از بین رفت. رفته بود اونجا سخنرانی کرده بود، مستمندان همچه، بینوایان همچه، ضعفا همچه، چی چی چی. من مدت‌هایی بود میخواستم که خدمت به بینوایان و مستمندان بکنم، یه شیر بیال دومی نمیذاشت. یعنی آقای بروجردی را اسم رو گذاشت شیر بیال دوم، که میخواست این مال مردم یک قسمت کند بین فقرا. در آذربایجان خودش تصدیق کرده بود که علمای آذربایجان حفظ کرد اونجا را از کمونیستی. زمان پیشوری اوائل سلطنت او بود، نفس اون پیشوری خودش کمونیست بود، مملکت هم خواست کمونیست کرد، همه جا تا بیرونم از فیضیه بلنگو گذاشته بودم کمونیست تبلیغ میکرد. اون حجره بوده منتقل منزل نشد. خودش اقرار کرده بود که علمای آذربایجان، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در درس منظومه شون 6-7 سال پیش از اینه میفهمودن من هرچی دارایی داشتم همون سال خرج کردم. این تجار آذربایجان که اونجا خودش هم در تبریز بود میگو میامدن اونها رو قاره پناهنده من میشدم، منم هرچی داشتم و خرج اینا میکردم، نهار درست نو، شام درست نو. یه دستم آمدن تهران هنوزم نرفتن دیگر مونده. ایشون میفهمون میگفت کلیه امامه به سرهای تبریز را نشون کرده بودن، به عدد اونها یک لباس قرمزی تهیه کرده بودن و برای هر کدوم یک آدرس هاش را تعیین کرده بودن، کوچه فلان مثلا شماره فلان بلاک فلان همه. خب تبریز خودش مرکز سلطنت بوده چندین سال، خیلی بزرگه، برای همه روحانیین اونجا تعیین که میفهمودن در روز معین بنا شد، بنا بود است که این مامورین برن ده گلباب کنن تا میاد بیرون ترور کنن، از دم روحانیین را یک روزه بکشن. کمونیست ها بودن قبول ندارن. خداوند تبارک و تعالی تأیید کرد و کمک کرد. مازالک بعد از چهله آقای بروجردی یا در نشده رفته بود اونجا صحبت کرده بود، گفته روحانیین مانع پیشرفت مملکتن، نمیذارن کار پیش بره. اسدالله علم نوشته بود مملکت به عقب بر نمیگردد دیگر، این پیشنهاداتی که ما کردیم باید همینطور پیش بره. بعضانی که تمام شد لغو شد، آقای فلسفی سلم الله تعالی سر منبر گفت دیدید مملکت به عقب برمیگرده، مردم جمع شدن لغوش کردن دیگه، به روخشون کشید که بفهمن خدا در کاره، اینا هم کار پروردگاره. ولی یه آخوند و یک سید و یه به قول یک از رفقای ما آدم منزل امام که میرفت یه دوات کوچولو گلیگه گذاشته بود، یه قلم نی دستش بود و استفتاعات میگو خوی یک سیدی یک قلم و یه نه، این چجوریه که همه مردم توجه به اینجا بده؟ نه اسلحه دارد، نه تفنگ دارد، نه مسلسل دارد، نه رابطه با کسی دارد. تمام کتاباشو بردن روز روشن وان اتفار آوردن، همه کتاب ها این رو بار کردن ببرن ببینن لا بلای کتاب این از ممالک دیگه. برای این کسی وعده میدهد که ما شما اگر این رو دکش کنید مثلا چنین رو شما بکنید بخواه. دیدن نه، غیر از مسئله فقه و اصول تو کتاباش هیچ نی. کتاباش هم در موقعی که وصیتش آقا خودشون میفهمودن میفهمودن من چیزی ندارم، کتابامو دستگاه برد، یه چند جلد کتاب بعد از آمدنم به ایران برای من هدیه آوردن، خونمون هم مشترک من بین خودم و اخوی مسکمون الانم هست، در اون جماران هم اجاره میداد. تموم شد کتابامو اونا بردن نیاوردن، چندین هزار جلد کتاب داشت همه را برد. اینا شاهد بر این است که خدا هست. وقت این تاریکی ها تا سنه 42 رسید دیگه سنبه پرزور شد، همه چیز را گرفتن. حالا اون بمونه سنه 43 دفعه دوم گرفتن، دفعه دوم دیگه یک سره به ترکیه، یک سال ترکیه، بعدا هم آوردن نجف اشرف بعدن هم در مجلس که آیت الله گلپایگانی این دو نفری که این حرف زده بود تکفیرشون کرد، در مجلس تصویب کرده بودن که آقا امام مثلا اونا که امام نمیگفتن باید یه 15 سال دیگه بمونه، 15 سال تموم شده بود اولش 15 سال. بعدن هم یه جسارتی توهینی به علما کرده بودن آیت الله گلپایگانی تو درسشون 600 700 800 نفر طلبه بود، همون اینا کافرن نجسن مسلمان اینجوری نمیشه. بعد از انقلاب اونا رو گرفتن دار کشیدن کشتن هر دو را. اینا کار خداست نکن. یکی از علمای تهران بنا بود روز معین یک سرتیبی او را محاکمه کند، نوبت محاکمش رسید این عالم او را محاکمه میکن، یعنی اینی که بنا بود باش محاکمه این با اون سرتیب محاکمه میکرد که شان شادی کجا هم چی فرا چرا کسی داری بسیمت. این کار خداست دیگه. خیلی از این چیزها در این مدت انسان وقتی که قضایا را میبیند باید به عمق مطلبم توجه داشته باشم، اکتفا نکند به ظاهر و کی چی شد بینه بینه مطلب از چه قراره، کی داره کار میکنه تا آخرش که امام رضوان الله تعالی علیه کویت نگذاشتن فران نکنه. رفت به پاریس، اولش وارد پاریس بعدم 40 کیلومتری پاریس، مسلمانانی که در ممالک اروپایی ایرانی بودند و یا مسلمان بودند تقاضا کرده بودند از فرانسه که این سید را به وسیله تلویزیون به ما نشون بدید این چه جور آدمیه که این همه مردم دنبال او میان، تقاضا کرده و نوشته بودند روزنامه. یک نفر مسیحی در نجف اشرف که رفته بود محضر ایشون بعد نوشته بود روزنامه از قول او، رفتم نجف و باد بود و توفون بود و نجف باد زیاد داره، بعد آرام گرفته و گفتم منزل فلانی کجاست، یه کوچه بنبست نشون دادند و رفتم دیدم که فوقانیست یه اتاق 3x4 یکم 4x5 9 نفر اینجا زندگی میکنه، چون آقا مصطفی را هم شهید کرده بودن بچه های ما آورده و پیش خودش گفت 9 نفر در این دوتا اتاق زندگی میکنه. ایشون گفته بود مسیحی، گفته بود این مسیح هست آمد گم جوانان گم در تمام خیابونها دوشش کردن ایرا، دوشش کرده بوده این جوان مسیحی را که مردم ببینه این رفته امام را دیده، هنوز امام نیامده بود، به همه گردونده و در تمام خیابونها همه را عکس داده بودن عکس امام را مرتب ها چسب به هم، نه مثل حالا یکی اونجا یکی اونجا همونطور مرتب. اون وقت موقعی که این بلواهای زیاد شد های زیاد شد، حالا طول تفسیر ندین، منظورم کلمه فجره، امام رضوان الله تعالی علیه های اعلامیه می نوشت سب کنید استقامت کنید انما موعدکم الصبح، این آیه را می نوشت علیس الصبح و بقریب، قصه حضرت لوت، حضرت لوت علی نبینا و آلی و علیه السلام اینقدر ناراحتش کرده بودن قوم لوت اصلا دیگه زندگانی نداشت برای قصه کشان، یعنی جوری هم زندگی مادی که نبوده، حتی زنش هم دیگران رو خبر میکرد اِلَّمْ رَعَتَهُ، قرآن استثناء کردن نجاتش دادیم و اهل او اِلَّمْ رَعَتَهُ، او جهنمی بود و خداوند عالم بو چیز میکرد که صبح تموم میشه، صبح تموم میشه، صبح نزدیکه علیه السلام صبح به قریب صبح، امام این آیه را می نوشت علیه صبح می گفت نزدیکه استقامت بمردین نزدیکه، در پاریس ها سکرویم. حالا فعالیت جوانان ایران چجور بود؟ ایشون صبح کنجا اعلامیه می نوشت برای غروبش به همه دهات می رسوندن اعلامیه را، تو هر خونه می انداختن که امام اینجوری نوشته. حالا چه جمعیتی بودن این چجور؟ بیشترش همون جوانها بودن، اهل علم که اینقدر گوبا نداره که، دانشجوها و دانشکده‌ها و فلان. اعلامیه‌ها را 24 ساعته درست میکردن، به همه جا میرسن که مردم اطمینان داشته باشن. اون وقت کلمه فجر که گفته میشود یعنی صبح، یعنی تاریکی شکاف هم میداره روشنایی میزنه بیرون. حالا پیش آمدهای دیگرش تا صبح هم بگیم تا اون نمیشه، لیکن اجمالا فرمود که هر کس میخواست بره پیش ایشون ملاقات کند، مختصر سمتی با دستگاه داشت میگفت من اجازه نمیدم. نایب سلطنت درست کردن گفت نمیشه، اگه از نیابت سلطنتش استعفا بدهد بیاد، اگه استعفا هم رعیت ها میرفتن، اما این نایب سلطنت نمیذاشت، میگفت نمیشه نسبت به اون دستگاه داشته باشه، نمیشه. استعفا داد و رفت، همون که نایب سلطنت بود. در تهران هم تهدیدش میکردن بی سر صدا، میگفتن اگر ندی فردا نیستی اینجا، کشته میشه، تموم میشه. اون از ترسش اینجوری میشه. امام وقتی که میخواست حرکت بکنه از پاریس به طرف ایران، فرموده بود احتمال دارد من رو ببرن به اسرائیلی ها تحویل بدن، هیچ کس هم راه من نیاد که من رو میبرن باقی شد کانادا. گفته بود احتمال داره که من را به اسرائیلی ها تحویل بدم. نمیدونست چجوره که برای این کلمه 60 نفر چسبید بود در همون جا، نماز جماعت اونجا شو عکسش را انداختن دیگر، اونجا مسلمون هم جمعون ها قیور هاد داغ. اون هواپیمای 60 نفری وارد ایران شد، 10 روز مونده بود تا خود شاه از بین بره، از اینجا فرار کنه. خودش رفته بود اما نایب سلطنت ورودش در 12 بهمن دیگه. اونجا به اون طرف ها چه انقلابی و چه تحولی در مملکت ایران پیدا شد و مردم دیگه همه کارهاشون رو گذاشته بودن کنار، غیر از مرگ بر شاه کار دیگه نداشت. دیوار و زمین و خیابونا و سر پلها و دهات و قصبات و نه قم نه تهران نه شهرها، در خیلی از گورا من عبور میکردم اون خرابه ها پشتش نمیشته بود. تا اینجوری نشه کار پیش نمیره. اون حال را من این اون وقت وقتی که امام وارد ایران شد، اون یارو رفته بود، اون یکی هم که بختیار بود، از بس جوانها درست کردن بختیار بی اختیار بودن، قلب و فور سنگلش هستن و فران فران، چون تریاکی بود اونم گذاشتم. گفته بود من 36 ساله وارد سیاستم، امام 18 ساله، پس من بیشتر میفهمم مملکت چقدر. امام همون توی میشینید جواب میداد عموم بفهمم، میگفت 36 سال تو در شیطنتی نه در سیاست، اون سیاست اسلامی این نیست. گفته بود مملکت 2 رئیس نمیشه داشته باشد، چون امام فهموده بود من خودم رئیس تعیین میکنم. امام فهمود خب اون باطل باید از بین بره، 2 رئیس نمیشد اما باید باطلش از بین بره، شما باطلی. لدل ورود گفت کلیه اینایی که در مجلسن معذورشون کردم، هیچ کدوم دیگه رسمیت ندارن، اینا کارهای خداست، یه همچه جربوزهی و همچه زبانی و همچه لسانی همچه نطقی. مردم هم وقت همه حاضر بودن دیگه، ولی اگر تنها او بود 36 کیلومتر استقبالش رفتن، یه میشه 36 کیلومتر جمعیت کش. و اون روزی که امام وارد ایران شد، یک زنی را وادار، هنوز درست اختیار دست جمهوری ها که همون دست خودشون بوده، به خیالشون که این حالا تا از هواپیما میاد پایین بنامه که آهای گریه کردن خوب شد آمدیم ایران خوب شد. از هواپیما که میامد پایین یک زنی رفت از ایشون پرسید که حالا که شما دارید وارد میشید چی میبینید؟ فهمون هیچی دارم از هواپیما میام پایین چی میبینم؟ تموم شد. اونا هم گفتن حالا مثلا رسیدیم به خاک ایران، چون خودش یه من خاک آوردن بو کرد و گریه کرد و رفت. خاک ایران مسخره بازیه. انبیا و اولیا برای خاک ایران و خاک عراق و خاک حجاز که نیامدن، برای اسلام آمدن دیگه. انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کار به طایفه و مملکت اینا نیست، گوه هیچی دیتان شد. اون وقت لد الورود اسمش را گذاشتن فجر طلوع کرد. در دیوارها و پارچه ها می نوشتن دیو چه بیرون رود فرشته در آید. مادامی که دیوها بودن این فرشته نمی آمد، حالا که اینها رفتن و آمد. سعدی گفته این وقت شد فجر، یه روز دوازدهم که وارد شد تا 22 بهمن دیگه همه آشکال ماشکال ها عده زیادی گذاشتن فرار کردن، عده هم گرفتن اعدام. این هاش دیگه نمیدیم چی دیگه اعدام کردن، کشتن اونه که خیلی فدراسیون نمیدیم چی فلان. اینا عده را ارتشی ها دیدن که اینا اعدام میکنن، بقیهش هم هنوز هم رفتن اونجا که رفتن، جرات نمی کنم بیا. 30,000 نفر گفتن نمیدونم از متفکرین، بعد یه مقدارش برگشتن، بقیهشون از بس مقصر بودن و سوابق سوی داشتن در تشکیلات سلطنتی جرات نکردن بیا. این شد فجر. بنده اینا همه را عرض کنه یه جمله و این است که ماهایی که میخواییم وارد ماه مبارک رمضان بشویم با این دیوه های باطنی و نفسانی که داریم نمیشد وارد ماه رمضان شد. دعیتم الى ضیافت الله، غیر از ماه طبیعی است که خب رمضان میاد و شوال میاد و ذی‌القعده میاد و ذی‌الحج، این ماه های اینا که طبیعیه میچرخد و اون ماه یا اون یکی ماه مثل برجه اون که نی. این دیگه دعیتم ندارد. پیغمبر اسلام که در دهه جمعه آخر ماه شعبان که شاید همین جمعه است دیگه، اون یکی جمعه که نمیشتن اول ماه خطبه مفصلی خون، با اینکه اون زمانی که پیغمبر اسلام اون خطبه را خونده بود جنگ بود جهاد بود، ولیکن مطابق مقتضای حال باید حرف زد. در مسلمان ها که در مسجد جمع شدن این خطبه‌ای که امالی صدوق و دیگرون نقل کردن، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره، گفت داره ماه رمضان داره رو به شما میاره. مقداری خودمون آماده کنیم بیننا و بین الله. مردم اونجوری که این دیو را بیرون کردن به صورت فرشته شده بودن، خیال رو که مثل من حالا بودن، اصلا یه جور دیگری بود مردم، نه در بند کاسبی بودن، نه در بند مقام بودن، نه جمال بودن، نه جلال بودن، برای خدا کار میکردن. یک جنان دانشجو را که موقع شهید کرده بودن جنازه‌ش را گفته بودن، وصیت کرده بود که سر مرا با کفن نپوشونید، از جنازه بیرون آویزون باشد، چشمهاش هم باز بود. گفته بود این برای این است که من هنوز منتظرم امام بیاد، حالا نیامده بود. نیا کشته بود مردم تماشا میکنن زار زار گریه بود. در تهران ها نه اینجا از همون دانشگاه گفته این معناش برای این است که من معناش این است که هنوز چشم انتظارم. یک همچه حالی پیدا کرده بودن مردم، صغیر و کبیر، زن و مرد. این حال را انسان نگه دارد امکان ندارد کفار بتوانند نفوذ کنند. هر مقداری که این حال شل شد نفوذ اونها میاد. ارتفاع نگیزین میگن مثل اجتماع نگیزین محاله. این نشود یکی هست. حالا هفته دیگه ماه مبارک رمضانه. انسان اگر گناه کرده حق الناسه، حق الله، روزه قضا دارد، سال پارسال نگرفته، نماز قضا دارد، شروع کنه اینا یقدی پاک بشه دیگه، اینا تطهیره دیگه. چه آدم نماز میخونه لباسش بدنش باید پاک باشه، لباس تنها کافی نیست، بدن تنها کنیم باید همش پاک باشه، طهارت از حدث، طهارت از خبث، رو به قبله، اینا همش شرایطه. ورود در ماه مبارک رمضان و درک فیوضات ماه مبارک رمضان شرایطی دارد، یکیش پاکیه، بخل و حسد و کینه و دوئیت و اختلاف و و امثال اینا، اینا نباید باشه. تا اینا باشد اون به درد نمیخوره، اون یکی ها اینا غلبه دارد. دیو چون بیرون رود فرشته دراید، و الا مادامی که دیو هست، این دیو نفس اماره نمیگذارد صفات نفسانیه کمال پیدا کنه، انسان رو به خدا بیاره، پشت به خداست. از این جهت است که حضرت سجاد سلام الله علیه برای تمام اعضا و جوارح که وظیفه تعیین کرده، گرچه این اختصاص به ماه رمضان ندارد، لیکن در ماه رمضان اهل بیت بیشتر سفارش کردن، خود همون حضرت سجاد در بعضی وقت ماه مبارک رمضان، شهر رمضان، لا یشبهه شیء من الشهور، در روایت از امام صادق است، هیچ ماهی شباهت به این نداره. نفستون تسبیح، خوابتون عبادته. برای همین جهت است و ما از خدا باید بخواهیم خیلی که خداوند تبارک و تعالی ما را نگه داشته است. زیادتی عمر چندان ارزشی ندارد، زیادتی عمری که توفیق الهی هم باشد. ولی آدم یک سال هم بموند، چند کیلو برنج و چند کیلو سیب زمینی و چند کیلو پیاز بخورد و بعد سال دیگه میبرد، بعد بمیرد، چی شد؟ حیوانات که بیشتر از ما میخورن، یک شکم گاو بنزده یه ماه من میشه. بندگی کن، زیستن برای ذکر کردن است. تو معتقدی که ذکر کردن برای زیستن است؟ ما وارونه شده سعدی میگوید خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بر خوردن است؟ خانمون اینجوری باشد، لانمون اینجوری باشد، زن اینجوری باشد، بچه اینجوری باشد، خوراک شب و روزمون چجوری باشد، پس باقی چی؟ برای چی؟ نباید گفت زبانم چجور باشد، گوشم چجور باشد. ائمه در صدد این بودن، میگفتن زبانت باید اینجوری باشد، خوراکت هرچی بخواد باشد، گوشت باید اونجوری باشد، دستت باید اینجوری باشد، پاهات باید اینجوری باشد. همش این دستورات دادن. اگر یه وقتی برای خوراک گفتن چجور بخور، چجور کی بخور کی نخور، اینا به فرمایش امام کلیه آداب اسلامیه ایشون میفهمود برای تکمیل روح انسانه. یعنی اگه اینجوری کنه روحش بهتر کمال پیدا میکنه تا اونجوری کنه. راه رفتن و خوردن و آشامیدن و نکاح و ازدواج و همه اینا که آداب اسلامی دارد، نه معناش نه که جهات مادی در نظر گرفتن چاقتر میشه، بزرگتر میشه، نه، در این ماه شریف از خدا بخواهیم خداوند عالم گذشتگان ما را، اونایی که برگردن ما حق دارن، پدران، مادران، چه آدم خوبی باشن چه آدم بد، اطاعت پدر مادر لازمه دیگه. بر بالوالدین بر رین کانا و انفارج رین، استثنا نداره، پدر آدم بدیه، مادر آدم بدیه، اگر امر دنیوی میکنه آب بیار، نون بیار، پاشو برو، نرو، برو، اینا باید گوش داد دیگه، الا در معصیت الله. تا چه برسد اینا هم الحمدلله مؤمن و شیعه، اینا هم اگر ناراضی باشن عقب میانیم. انسان عقب مندگی داره، پدر مادر راضی کنه، رفیق و حجر راضی کنه، شریک رفیقه، همسایه است، اذیت کرده، زن است، فرزند است، بی خودی پشت داده، یه کاری بکنه که میخواه فردا ماه رمضان میاد. آخه امام میفهمودن اولیاء الله از اول ماه رجب خود شما آماده میکرد، میگفت روایت داره بنده بار نخوردم، اما خب تتبع کنیم بیو
از رجب و شعبان خود شما آماده میکردن که میخواند وارد بر رمضان بشن.
حالا این چند روزه ما خودمون آماده کنیم، تبلیغ که انسان میرود، ترویج میرود، برای خدا باشد، حرف میزنه برای خدا باشد، تا میرسد نگد از کی تقلید میکنی، از هر کی تقلید میکنن، نماز بخونن، روزه بگیرن، هم دیگر آدم کشی نکنن، هم دیگر آبروی هم دیگر نبرن، اینا دیگه تقلید ندارد که جهات اخلاق اسلامی تقلید نداره. اخلاقیات همه بشر میگوید آدم باید متکبر نباشد، حسود نباشد، و اونا آدم گیش کنه که از کی تقلید، این تقلید از او برگ. الان این دو کلمه ای که این دو بزرگوار فرمودند و از دنیا رفتن برای ما لازمه، آیت الله از ماهی بروجردی رضوان الله تعالی علیه از دنیا که رفت بعد از 40 روز درسها شروع شد، امام در مسجد سلماسی درس فقه می فرمودند، کتاب طهارت شیخ، ایشون می فرمودند برای این که آقایون که بیرون می روند حالا که آقای بروجردی از دنیا رفته، او نگد زید بلی امر نه، او یکی نگد امر بلی زید نه، مردم ازات آرزات حساقت ها میگن هر دو نه، دیدین میشن. این نمازهایی که ما میخونیم، وضوهایی که ما میخونیم، همه قبول دارن علما، اگه خدا قبول داشته باشه، از اول بچگی یاد دادن رکوع و سجود و سلام، دیگه از کی تقلیل میدونی، چندون لازم نیست. یکی هم آیت الله از ماهی گلپایگانی رضوان الله تعالی مسجد اعظم، اونجا میفهمودن که آقایون که بیرون میروند اگه میپرسن آقای بروجردی از دنیا رفته، بگید بروجردی از دنیا رفت، حوزه هست، حوزه نمود، مردم خیال نکنن که او که رفت نه. حوزه علمیه الحمدلله هست، علما دارد، مدرسین دارد، فقها دارد، زهاد دارد، عباد دارد، ماها نمیشناسین.
توفیق وظیفه شناسی و تکلیف شناسی را به همه ماها اینا به این شوهر